دکترای افتخاری را در بخش علوم نظامی از پوهنتون نظامی کانادا به دست آورده. وی در جریان سالهای 1355 و 1357 هجری شمسی در سفارت افغانستان در هند اتشه نظامی بود. آقای وردک در سال 1360 در شهر پشاور به تنظیم مجاهدین پیوست و سپس به حیث معاون حزب محاز ملی بر رهبری پیر سید احمد گیلانی تعیین گردید. پس از آن که مجاهدین در کابل قدرت را به دست گرفتند، آقای وردک به حیث لوی دریسیز قوای مصالح افغانستان توظیف شد. عبدالرحیم وردک در سال 1382 سمت معاونیت اول وزارت دفاع را به دوش داشت و از سال 1383 تا سال 1391 به عنوان وزیر دفاع افغانستان کار کرد. وی در سال 1391 هجری شمسی از سوی ولسی جرگه افغانستان سلب صلاحیت شد و پس از آن برای یک سال به حیث مشاور رئیس جمهور کرزی در امور دفاعی بود. شاه عبدالاحد افضلی و سید حسین انوری اعضای پیشین ولسی جرگه معاون اول و دوم جنرال عبدالرحیم وردک هستند. آقای وردک بر علاوه زبانهای پشتو و دری انگلیسی هم صحبت کرده می تواند. خب تشکر جنرال صاحب که به ما فرصت مصاحبه را دادین. ابتدا می خواهیم بدانم علتی که تصمیم به نامزدی در انتخابات سالانه گرفتین چی بوده؟
اصلا انسان تا وقتی که بتونه بر وطن مسیر خدمت شه و باید ادامه بده و من فکر کردم که چالش های آینده افغانستان طوری است که شاید من بتونم در این مورد مسیر خدمت شه. بزرگترین چالش در آینده چالش امنیتی است که بدون که خود تامین امنیت و ثبات شرط پیشرط اساسی است برای تمام موضوعات دیگه. اگر حکومت داری مؤثر باشه و اگر ساختار زیربناها باشه، اگر موضوعات تامین عدالت باشه و یا موضوع انکشاف اقتصادی باشه و یا مسئولیت آزادی های فردی باشه دیگه. از این خاطر من تمام تحصیل تجربه من در بخش امنیت است که امنیت زمینه ساز است برای تمام فرصت های دیگه که از جمله آرمان های مردم افغانستان.
چقدر شما مطمئن هستید اگر رئیس جمهور آینده افغانستان میشین که مسئله اول که شما گفتین که تامین امنیت است بتونین موفق شوین تا این مشکل برطرف بسازین؟
یک موضوع مقایسه است. من به مقایسه کاندید صاحبای دیگه که تمامش دوستای ما است، تجربه ما در همین رشته و تحصیل و تعلیم تربیت در این رشته بیشتر است و ضمن موضوعات دیگه که مرا وا داشت و چی کنم غیر از موضوع امنیت ای بوده که من در افغانستان به این همه مرا میشناسن که من دارای گروهی ملی استم و کنم تعصبات سمتی و قومی و نژادی و مذهبی و ندارم و نکنم گرایش دیگه دارم.
امنیت شما میشه اگر اشاره بکنین چگونه شما میخواین که مشکلش حل بسازین؟ آیا بیشتر نیروهای امنیتی تقویت میکنین یا کدام پلان دیگه دارین؟
البته امنیت و تأمین ثبات تنها محدود و منحصر نمیشه به قوتهای امنیتی افغانستان که این موضوع رو من چند دفعه بر پارلمانم ایضاح کردم که امنیت به حیث مجموع یک سلسله عبارت از تأمین امنیت و ثبات، همه جنگ غیر متعارفی که ما با او مواجه استیم عبارت از یک سلسله عملیات تعرضی و تدافعی که او هم بخش قوتهای امنیتیش در بر میگیره و ضمناً مربوط میشه به عملیات تأمین ثبات. و تأمین ثبات کنترل مردم است، امنیت مردم است، حکومتداری مؤثر است، عرضه خدمات است، انکشاف اقتصادی است، ساختار زیربناهاست، عدالت است، که اینی تمام موضوعات مثل به حیث مجموعی اگر تأمین شود در او صورت ثبات ملی را که ما در تلاش هستیم به دست خواهد آوردیم.
اما شما بیشتر در چندین سال در دولت افغانستان ایفای وظیفه میکردین و بیشتر به عنوان وزیر دفاع. در وقت شما در این مورد چقدر کار کردین و چرا بیشتر در این مورد کار نکردین به خاطر تامین صلح؟
نه، این موضوع در وقت ما چندین بار خاطر نشان ساختیم که تامین امنیت تنها محدود و منحصر نیست به فعالیت نیروهای امنیتی و باید این بخشای دیگه ایش همراهش متوازن پیش بره که متاسفانه این بخشای دیگه همراهش متوازن پیش نرفت و از اون خاطر ما نتونستیم که به ثبات ملی برسیم.
بله، در مورد گفتگوهای صلح چی برنامه دارین اگر پیروز میشین در انتخابات؟
بدون شک و تردید صلح خو یک آرمان و آرزوی تمام مردم افغانستان است. مردم افغانستان با در 4 دهه گذشته با یک عالم از درد و الم و رنج و آوارگی و سرگردانی مواجه بودند و از این فضای مسلط بر کشور به کلی سیر شدند و آرزویشان تأمین صلح است و ما هم برای رسیدن به صلح از هر گونه تلاش دریغ و مضایقه نخواد کردیم و کوشش های ما دوام دار خواد بود، هم به خاطر مذاکرات مستقیم و خانه ساختن یک تعداد مردمی که امروز با ما می جنگن و هم مفاهمه با کشورهایی که در اونجا مخالفین دولت هم پناهگاه دارن و هم زمینه تأمین تمویل و تجهیز و تعلیم و تربیتش مساعد شده.
چی بوده شما همه مخالفا را که در چند سال در بیشتر از یک دهه می جنگن قانع نشدن و حاضر به مذاکره با دولت افغانستان شدن، شما چی گونه نارا قانع خواد ساختید؟
یا با کاتگوری های مختلف یا تقسیم میشن، باید کاتگوری های مختلف تفکیک کنیم و نظر به انگیزه مخالفتشان باید امرایشان مذاکره صورت بگیره. یک تعداد هستن که نسبت به تنازعات قومی و یا رقابت های دیگهی که داشتن به مخالفین پیوستن و یک تعداد دیگه هستن که با ازمی فضای ناامن برای منافع شخصی خود استفاده میکنن که زیادتر فعالیتشان مافیایی است و یک تعداد دیگه هم هستن، یک تعداد بسیار محدودی است که و از نگاه ایدئولوژیک رادیکال و افراطی هستن. دیگه از اون خاطر باید در قسمت کاتگوری های اول و دوم خب باید اقدامات علیه صورت بگیره تا هم انگیزه مخالفتشان از بین برده شود و در قسمت کسایی که افراد گراس کوشش شود که اگر قانونی ساخته شوند که با از طریق اشتراک در مبارزات سیاسی اگر در تلاش قدرت هستند به اون یا برسند.
اما چون این تلاش های وجود داشته در جریان چند سال چرا موافقت ننجامیده به نظر شما؟
پروسه صلح البته دو سه سال پیشتر آغاز شده، امی فعالیت جدی در این مورد و زیادتر من فکر میکنم،
اما فکر میکنم سه سال وقت زیاده هست؟
من خودم فکر میکنم در بسیاری جنگ ها و در تنازعات موارد وجود داره، موارد تاریخی که سالهای بسیار زیادتر در برگرفته، اما در اینجا سعی و تلاش عامل اصلی از این چیزی که میدانه ایرا را به مراتب کوتاه‌تر بسازه و ایست که اگر ما بتانیم کشورهایی را که در اونجا یا پناهگاه دارند و تنبیل و تجهیز میشن وارا خانه بسازیم.
منظورتون از پاکستان است؟
پاکستان و یا هر کشور دیگه که در اونجا پناهگاه وجود داشته باشه و در این صورت اگر وا قانه شوند من فکر میکنم که موضوع صلح بسیار باسانی حل میشد. بسیار آسان است که برای کسی گفته شود که پس از این تو در کشور ما برات اجازه نداری که در اینجا زندگی کنی و اگر با مجبور به عودت به وطن شود در این صورت خود مذاکرات صلح بسیار به آسانی صورت خواهد گرفت و همه قسم همکاری کشورهای دیگر را در این زمینه جلب کنیم.
چرا که بسیاری کشورها نمارد نقش امریکا نظر شما رو بدانم، چی از نظر شما نمارد نقش امریکا در بخاطر تامین صلح در افغانستان یا گفتگوهای صلح؟
امریکا به حیث یک ابرقدرت میتونه تا حد در این زمینه ممد واقع شود، اما در زمینه ای که 100% آن 100% که نمیتونه و اگر میتونست در طول 10 سال گذشته هیچ امکان از این وجود نداشت که بیلیون ها دلار در افغانستان مصرف کنه، 2000-3000 نفر تلفات بده و 15000 نفر دیگه شم معیوب و مجروح شود و باز سال را تامین کرده بتانه او را از او اعتراض
با این نظر مقضی شما مخالف هستین که میگه که سال تامین سال در افغانستان اول بدست امریکاست؟
من خودم خود در این موضوع قدر زیاد متعقل نیستم که 100% امریکایی ها میتانه، امریکا میتانه مومد واقع شو و کمک کنه.
سر مسئله توافقنامه امنیتی افغانستان و امریکا اگر صحبت کنیم، در این مورد چون دیدگاه شما چی است مشخصا؟ چقدر این را برای افغانستان مهم میدانید؟
مهم است. خب ما هم قسمی که گفتیم ایست که اول آرزو و آرمان همه ما ایست که افغانستان قدرت دفاع مستقل خودش داشته باشه و سر هیچ کس دیگر متکی نباشه و در این کار باید در این را باید تلاش خود ادامه بدیم. اما فعلا افغانستان در شرایط نیست که نیروهای امنیتیش به او در رجه کمی و کیفی رسیده بتانه که تمام ایجابات قدرت دفاع مستقل مرفوع بسازه و ضمناً افغانستان از نگاه مالی هم تا 80% سر دنیای خارج و کمک های بین المللی متکی است. دیگه از او خاطر هم امضا مهم است و غیر از او چیز دیگه که بسیار مهم است که امروز این واقعیت باید همه بپذیرند یا به نحوی از آنها بسیار پیمان های به مراتب قوی تر استراتژیک با کشورها دارند. کشورهای شمال ما تمامش همراه روسیه و چین در پیمان شانگهای هم است و در چند پیمان امنیتی دیگه هم شامل هستند و غیر از اون روابط مثلا پاکستان است. روابط پاکستان با چین به حد قوی است که این پیمان امنیتی ما در مقابلش ده چندش ضعیفتر است.
پس به این معنی است که اگر در دوران حکومت فعلی این پیمان یا این توافقنامه امضا نمیشه، شما اگر پیروز میشین این امضا خواهد کردین؟
آده این کجای شد که نیست، تمام موانع قانونی که روی زمینه وجود داشت او رفع شده. در وقت من خودم در مرحله اول از این پیمان در مذاکرات خودم شرکت داشتم، تا جایی که افغانستان تقاضا داشت زیادترش پذیرفته شد.
اما غیر از اون رای جمهور کرزای اونوان کرده
و غیر از اون موضوع عملیات قوات خارجی به خانه افغان ها خوب بخوان توقف داده شده و ضمناً یک مکتوب هم رئیس جمهور اوباما
با شما دو هفته پیش شاید بمباران بودیم در ولسوالی شاگرد ولایت پروان.
خب بمباران در صورتی که قوات های امنیتی افغانستان او را تقاضا کنه، در او صورت یا باید ایره قبول کنیم که در اونجا 100-200 نفر از نیروهای امنیتی افغانستان کشته شوه، یا باید
همونجا افراد ملکی تلف شدن.
نه، یک تعداد زیادش خب افراد چی هم بودن در جنگ. تلفات ملکی در هر نوع جنگی که باشه وجود داره، یک پدیده نامیمون است. هیچ کس هم نمیخواد که کار شوه، اما هیچ کسی در هیچ یکی از جنگ‌های دنیا در طول تاریخ از تلفات ملکی جلوگیری کردن نتونسته. متأ به تناسب گذشته تلفات ملکی بسیار فروکش کرده.
مسئله دیگه فساد اداری است. به خاطر ریشه‌کن ساختن این پدیده برنامه‌های شما چی است؟ چرا که این مشکل عمده در ظرف بیشتر از یک دهه در افغانستان بوده.
آن مشکل بسیار بزرگ است و خود فساد اداری موضوعی است که هم حکومتداری مؤثر متأثر ساخته، هم انکشاف اقتصادی را متأثر ساخته و هم به حیثیت ملی و بین المللی افغانستان لطمه بزرگ وارد کرده. دیگه از او خاطر مبارزه در این مورد یکی از در صدر اولویت های ما قرار داره و ما کوشش خواهد کردیم که بالاخره یک اداره عامه به وجود بیاید، یک اداره ملکی که در اونجا هم پاک نفس باشه، هم اصافده باشه، هم شفاف باشه، هم غیر سیاسی باشه و بتانه که دارایی های عامه را و ضمناً خدمات به صورت صحیح عرضه کنه. و به خاطر از این که در این کار موفق شویم کوشش میکنیم در دوسه ماه اول یک مبارزه جدی در مقابل از این صورت بگیره و غیر از این کوشش شوه که خود موضوعات حکومتداری و تمام ارتباطات صورت میگیره الکترونیک باشه که او هم خودش مانع فساد میشه.
اما چون مورد را که شما اشاره میکنین امی مبارزات ادامه داشته از طرف چند سال هم در افغانستان از طرف دولت چندین نهاد در این بخش کار میکنه، به نظر شما چی بوده علت که موفق نشده تا فساد اداری را محو بسازه؟
موضوع زیادتر ترجیحات قومی، ارتباطات شخصی و حمایت اشخاص بالا رتبه از کسایی که در فساد دست داشته، این از جمله عواملی بوده که و ضمناً پیگرد صحیح و قانونی هم وجود نداشته.
اما چنین مواردی که شما شرکت کردین که موجود بوده، چقدر شما مطمئن هستین؟